بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يبنى جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لألا يخزى يوم القيامة. موضوع بحثمون همونطور که اطلاع دارید فوائد امام صادق صلوات الله علیه به یکی از اصحاب خاصشون به نام عبدالله ابن جندب. در جلسه گذشته قسمتی از این موائد را تلاوت کردیم و در حدی که میسر بود توضیح مختصری دادیم، دنبالش را در این جلسه پی میگیریم. مقدمتاً عرض کنم که همه ما به برکت پیروی از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اون اندازه‌ای که راه سعادت را از شقاوت تشخیص بدیم به حمد الله معرفت پیدا کردیم و معلوماتی داریم. چیزهایی که برای پیش ما خیلی پیش پا افتاده است برای کسانی که از این معارف محروم هستند مثل یک گوهرهای گرانبهایی است که باید زحمات زیادی بکشند تا اونها را پیدا کنند، ولی ما به برکت معارف اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مفت و مجانی به دستمون اومده و طبعا قدرش هم رو نمیدونیم. به هر حال در میان معارفی که خیلی ساده به نظر میرسه و شاید در طول زندگیمون بارها شنیدیم خوندیم، ولی چون خیلی راحت به دستمون اومده بوده چندون اهمیتی ندادیم، تلاش نکردیم که اینا را به کار بگیریم، خیال کردیم اینا خیلی مهم نیست، باید دنبال یه چیزی گشت برای سعادت که نه تو هیچ کتابی باشه نه هیچ جایی بحثی شده باشه، به صورت یک سری در سینه یک کسی باشه و بگردیم اونا پیدا کنیم. در صورتی که اینطور نیست، اون چه بیشتر در سعادت ما اهمیت داشته در کتاب و سنت بیشتر بهش تأکید شده و واضح‌تر بیان شده. خدایی که میخواد بندگانش را به قرب خودش برسونه اون چه بیشتر براشون اهمیت داره اونا بیشتر تأکید میکنه و واضح‌تر بیان میکنه تا در غفلت نباشند، اشتباه نیفتند. بنابراین این چیزایی که در کتاب و سنت مکرر ذکر شده یا ما زیاد شنیدیم نباید فکر کنیم چون اینا زیاد شنیدیم ارزشی نداره. باید سعی کنیم که از همین چیزهای ساده‌ای که شنیدیم اما زیاد تأکید شده درش در کتاب و سنت سعی کنیم اینا رو به عمل بگیریم. فکر نکنیم نه چه مهمی نیست، باید گشت چیزهای دیگری عجیب و غریب پیدا کرد تا آدم به یک کمالی برسه. به هر حال یکی از موضوعاتی که در روایات ما بسیار روش تأکید شده، علمای اخلاق درباره زیاد بحث کردن، مسئله محاسبه نفسه. در همین جلسات هم به مناسبت های مکرر به صورت های مختلف اشاره شده بیش. در این روایات هم در صدر همین روایت روی این مسئله تأکید می کنیم. ما هم همه شنیدیم که آدم باید از خودش حساب بکشه، خیلی خوبه، اما هر کسی کلاه خودش رو قاضی کنه. چند بار تصمیم گرفتیم که این محاسبه را درست انجام بدیم، چون آنچه تأکید شده در این روایات اینه که هر روز و شب، هر شبانه روز دست کم یک بار این محاسبه انجام میگیریم. چقدر تصمیم گرفتیم این برنامه را اجرا کنیم، شبها قبل از خوابمون چند دقیقه وقت بگذاریم، مرور کنیم روی رفتار گذشتمون و این را به صورت یک برنامه برای خودمون بر خودمون الزام کنیم که انجام بدیم، اون وقت ببینیم چقدر نتیجه داریم. بله، بنده به اعتراف میکنم که در این جهت قصور دارم، یا بالاتر عرض بکنم تقصیر دارم. انشاءالله شما تقصیر نداشته باشید. تصمیم بگیریم از همین امشب عمل چند دقیقه، حالا که هر کسی به اندازه همتش، حالا در ضمن بحث عرض میکنم که کمیت و کیفیت محاسبه ها خیلی فرق میکنه، اما اصلش را بنا میذاریم چند دقیقه آخر شب قبل از خواب در خلوت بشینیم، فکر کنیم که امروز چه کار کردیم، این کارهایی که کردیم درست بود یا نبود، به نفعمون بود یا به ضررمون بود. اگه به ضرر بوده چه کار کنیم، اگه به نفع بوده چه کار کنیم. حالا من روی این عبارت رو میخونم که اصل این مطلب را بیان میفرماید و تأکید میکنه با یک زبان خاصی که در بعضی روایات دیگه مشابهش داریم. بعد ما یه مقداری که به اندازه‌ای که وقت باشد و عقل من هم برسه توضیحاتی دربارش هست. یبن جندب حق علی کل مسلم یعرفنا. در بعضی روایات به طور کلی می‌فرماید حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، مثلا در روایاتی هست در نهج البلاغه است. به طور کلی سفارش به محاسبه است، اما اینجا با یه لحن دیگری است. می‌فرماید هر مسلمانی که ما را می‌شناسه به ما معرفت داره. این یک انگیزه خاصی در شیعیان ایجاد می‌کنه که مایی که خودمون را منسوب به اهل بیت می‌دونیم، تابع اهل بیت می‌دونیم، می‌خوایم برنامه زندگیمون را از اونها بگیریم، ببینیم اونا چی تأکید می‌کنن. هر مسلمانی که ما را می‌شناسه به ما معرفت دارن، کل مسلمن یعرفنا، لازم است که این کار انجام بده. حق علی کل مسلمن یعرفنا، ثابت است، لازم است بر هر مسلمانی که به ما معرفت داره، یعنی میخواد زندگیش را از ما یاد بگیره، پیروی از ما بکنه، این که ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلتن علی نفسه، کارهای خودش را خودش وارسی کنه. از خصوصیاتی که خدای متعال به انسان مرحمت کرده و از ویژگی های روح انسانی حساب میشه اینه که آدم میتونه برگرده خودش را تماشا کنه. و این مسئله ایست که بسیاری از فیلسوفان عالم درش موندن که این یعنی چی؟ وقتی آدم یه چیزی را نگاه میکنه باید یک چیزی غیر از خود ناظر وجود داشته باشه که به او نگاه کنه. یک ناظری است، یک منظور الهی، یک تماشاگری، یک تماشا شده ای، یک بازیگری است، یک تماشاگری. اما آدم میتونه خودش را تماشا کند، بررسی کند. این از ویژگی های روح آدمیزاد و برای ما پیش پا افتاده است به خاطر اینکه درش دقت زیاد نکردیم. اما اونایی که درباره معرفت نفس کار میکنند و به خصوص از بعد فلسفیش، این یه معمایی است که چطور آدم میتونه خودش را تماشا کنه، خودش را محاسبه کنه، خودش را توبیخ کنه، خودش را تشویق کنه. این چه خصوصیتی است در روح آدم و چه جوری میشه. حالا به این بحث کاری ندارم، میخوام اجمالا اشاره کنم که از الطافی که خدا به آدمیزاد مرحمت کرده اینه که چنین قدرتی را به آدم بده، میتونه خودش را مورد مطالعه قرار بده. اون چه در دلش میگذرد خود به همون خطوراتش توجه کند. این چیز عجیبی است. و از جمله اینکه اعمالش رو بررسی کنه، خودش به حساب کار خودش برسه. اون چه مورد تأکید است اینه که هر شبانه روزی ما یک مرتبه اعمال خودمون را خودمون وارسی کنیم، یه بار دیگه مرور کنیم، میم از صبح تالا چه کارا کردیم. فرض کنیم اونجا حاضریم، صبح داریم خودمون رو تماشا میکنیم، نماز صبح خوندیم، بعد چه کار کردیم. این یک حالت بسیار مهم نیست. به هر حال این اعمال را بررسی کنیم، خودش آدم خودش را بر خودش عرضه کند، اعمال خودش را خودش وارزی کند. فیکون محاسب نفسه، در واقع خودش از خودش حساب بکشید. معمولا تو هر دستگاهی حسابرس کسی دیگری است، یک کسی از خارج میاد حسابرسی میکنه، ولی در وجود آدمیزاد چنین ویژگی هست که آدم میتونه خودش از خودش حساب بکشه. خب وقتی نشستیم و حساب کشیدیم از خودمون، اگر دیدیم کارهای خوبی انجام دادیم، در واقع توجه کنیم که این لطفیست، نعمتیست از طرف خدا که توفیق انجام این کار خیر را به ما مرحمت کرده. از خدا بخواهیم که توفیق بیشتر به ما، تا کار در آینده کارهای بیشتر و بهتری انجام بدیم. فَإِنْ رَعَا حَسَنَةً اِسْتَزَادَ مِنْهَا، اگر دید کارهای خوبی انجام داده در روز گذشته، از خدا بخواد که توفیق زیادتی بهش بده. در روایات دیگری هست اول شکر کند، شکر خدا را به جا بیاره که این توفیق را بهش داده که این کار خوب انجام بده، بعدم از خدا بخواد که توفیقش را بیشتر کنه، فردا این کار خیر را بهتر یا انواع کارهای خیر را بیشتر انجام بده. و این را سیعتن استغفر منها، اگر دید لغزشی ازش سرزده زود تدارک کنه، اولش توبه است. وقتی دید که عمرش تلف شده، بیهوده گناه کرده، کاری کرده که موجب این شده که سعادت خودش رو به خطر بیاندازه، فوراً جبران کنه، آماده است زود توبه کنه تا اینکه اون کار جبران بشه. البته گاهی این توبه کردن، استغفار کردن یه لوازمی هم داره، باید قضای یک عملی را به جا آورد، یا فرض کنید نسبت به کسی حق کسی را تضییع کرده، باید حقش را ادا کرد، اون هم لوازم میشه. به هر حال زود اقدام کند که این کار خطایی که امروز ازش سر زده جبران میشه. این نمونه در روحش و کم کم رسوخ بکنه و بعد علاجش مشکل میشه. تا تازه است زود معالجه کنه. لالا یخزا یوم القیامه، برای این که اگه این کار را انجام نده و زود جبران کارهای خطاش و اشتباهش را نکنه، روزی رسوا خواهد شد و دیگه راهی برای علاجش وجود نخواهد داشت. خب ضمن این که اجمالا منظور از محاسبه معلوم شد، اشاره یه هم هست به این که اون عاملی که ما را وادار میکنه که محاسبه کنیم، حالا چرا این کار انجام بدیم؟ خب بالاخره حالا گناه کردیم، کار خوبم کردیم، این چه لزومی داره که بشینیم محاسبه کنیم؟ این جمله آخری لالا یخزا یوم القیامه، این ایجاد انگیزه میکنه، یعنی توجه کنیم به اینکه اگه این کار را نکنیم، یه روزی رسوا خواهیم شد و اون وقت دیگه راه علاج نداریم، روزی به حسرتش مبتلا خواهیم شد و دیگه راه معالجش مسدود شده. برای اینکه انگیزه پیدا کنیم که این محاسبه را انجام بدیم، توجه به فایدهش کنیم. اگر این کار را انجام بدیم چه فایده ای داره، اگر نکنیم چه ضرری داره، تا انگیزه پیدا کنیم برای اینکه انجامم بدیم. چون آدم بخواد و نخواد، تا در یک مرحله از دلش، در قلبش، در نفسش فایده یه چیزی را درک نکنه، نفهمه این کارش براش فایده داره، اقدام به انجامش ده. گاهی آدم خیال میکنه که ولو ضرر هم داره یه کاری انجام میده، ولی توجه نداره که به دنبال اون ضرر یه نفع دیگری در نظر داره. به هر حال عامل اصلی در انسان که وادارش کنه به اینکه کاری را انجام بده، یک نوع نفعی، مصلحتی، خیری است که از اون کار نهایتاً عائد خودش میشه. و یا ترس از این، از یک گرفتاری است که در اثر اون کار براش پیش بیاد. ما اگه بخوایم خودمون را آماده کنیم برای اینکه یک کار خوبی را انجام بدیم، یه برنامه صحیح را اجرا کنیم، باید سعی کنیم فوایدش را درست در نظرمون مجسم کنیم تا انگیزه پیدا کنیم اون کار انجام بدیم. یا ضررهای ترکش را در نظر بگیریم که اگه این کار نکنیم چطور میشیم، اون وقت انگیزه پیدا میکنیم که کار انجام بدیم. و الا همینطور باری به هر جهت آدم میگذرانه، و طبع تنبل انسان هم نمیگذاره که آدم کارا مسائل جدی بگیره. وقتی آدم تصمیم جدی برای یک کاری میکنه که خوب براش روشن باشه که این کار چقدر فایده داره و اگر نکنه چقدر ضرر داره. به هر حال برای اینکه یه مقدار این جهتش بیشتر روشن بشه، اگه فرض کنید که مثلا یه تاجری اجناسی میخره و میفرسته انبار، فکر میکنه که مبالغ زیادی جنس در انبار داره، غافل از این که این انبار بهداشتی نبوده، یا اینکه یک عامل فسادی درش پیدا شده، یا دزد اومده و جنس ها رو برده، یا میوه هایی بوده تو انبار انباشته شده، رسیدگی نکرده بهش، اینا فاسد شده، گندیده. حالا نه تنها این کسی نمیاد بخره، بعد یه پولی هم بده اینا رو ببرن بیرون. اگر رسیدگی نکنه که آدم چی داره، چی براش مونده، چی از دستش رفته، یک وقتی متوجه میشه و مبتلا به پشیمانی و حسرت میشه که کار از کار گذشته. برای جلوگیری از این پشیمانی های کشنده که از هر عذاب یه حد از گرفتاری اینا ناراحت کننده تر است، برای اینکه آدم روزی به این پشیمانی ها، به این حسرت ها مبتلا نشه، باید حساب کارشو بکنه، ببینه چی داره. میدونید یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسره است. اونقدر این مسئله مهم است که نام این روز را یوم الحسره گذاشته، کما اینکه یکی از اسماء معروف روز قیامت یوم الحسابه. اگر انسان توجه نداشته باشه به این که به اعمالش رسیدگی میشه، حساب ازش کشیده میشه، اونچنان احساس مسئولیت نمیکنه، تصمیم نمیگیره که به کارهای خودش سر و سامانی بده، برنامه خاصی داشته باشه، کار خاصی رو انجام بده، کاری رو ترک بکنه، هرچه پیش آمد خوش آمد. اما اگر جدی بدون مسئله حسابی در کاره، به جزئیات کارها رسیدگی میشه، اون وقت آدم به اندازه‌ای که ایمانش قوی باشه به کارهاش هم بیشتر توجه میکنه و دقت میکنه. و اساساً در قرآن آمده که عذاب و بدبختی قیامت مال نسیان روز حساب است. وقتی آدم فراموش میکنه که یه روز حسابی در کار است، اون وقت مرتکب کارهایی میشه که دنبالش عذاب و بدبختی ابدی است. ان الذين يضلون عن سبيل الله، در سوره صاد گویا، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. کسایی که راه رو گم میکنند، از راه منحرف میشن، مال اینه که روز حساب رو فراموش کرده. ممکنه یه روز هم اعتقادم داشتن، اگه ازشون هم میپرسیدن قیامتی هست، میگفتم بله باور قبول داریم. اما یه اعتقاد کمرنگ بی حاصل بی اثری بوده. این اعتقادات فایده ای نمی کنه. اعتقاد باید زنده باشه، در عمل تأثیر بگذاره. ما اگر معتقدیم قیامتی هست، صرف اینکه بدونیم یه روزی آدم زنده میشه، این کافی نیست. خب زنده میشه بعدش چی میشه؟ گفت و ما اظن ساعت قائمتا ولا ان رددت الى ربی لاجدن خيرا منها منقلبا. داستان اون دو برادری که در قرآن آمده، یکی خیلی بی‌بندوبار بود، در اموالش حساب و کتابی نداشت. برادری سفارشش کرد آخری یه خود خودتا بپا، حواست رو جمع کن، هر کاری رو مرتکب نشو، یه روز حسابی در کاره. گفت و ما اظن ساعت قائمتن، من فکر نمی کنم قیامتی در کار باشی. حالا به فرض این که بود، ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اگرم بود اونجا هم ما وضعمون بهتر از شما خواهد بود. از این ثروتی که اینجا داریم ثروت بهتری در اونجا هم خواهیم داشت، همینطور که اینجا جمع کردیم اونجا هم جمع میکنیم. این اعتقاد به یه همچون معادی چه فایده داریم؟ اعتقاد به معاد رکن اساسیش اعتقاد به حسابه. زنده میشیم برای اینکه به اعمال ما رسیدگی بشه، نتیجه اعمالمون رو ببینیم، ولی اصل اعتقاد به اینکه زنده میشیم این کارایی نداریم. مهم این است که روز حساب را باور داشته باشیم، نه تنها باور داشته باشیم که به یاد داشته باشیم. لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. وقتی آدم فراموش میکنه دیگه اون اعتقاد کمرنگ رنگ باخته دیگه در زندگیش اثری نداره. باید همیشه اینو به خاطر داشته باشیم. به هر حال اون روز حساب را اگه باور داشته باشیم و این در خاطرمون زنده باشه، لازمش یه حسابهای جزئی تری هم هست. اون وقت باید خودمون حساب بکشیم. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. اگه آدم باورش باشه که یه روزی خواهد اومد که به همه اعمال آدم رسیدگی میشه و دقیقاً به اونها پاداش و کیفر داده میشه و بعدش دیگه چاره ای نیست، دیگه راه فراری ازش نیست، اگه آدم اونها باورداش میگه حالا که فرصتی هست پس یه رسیدگی بکنم میرم در چه وضعیه. پس محاسبت و نفس در واقع فرع اعتقاد به یوم الحساب. اگه ما بدونیم و معتقد باشیم و به خاطر داشته باشیم که از روزی از ما حساب میکشن، لازمش اینه که خودمون اولی حسابی از خودمون بکشیم. برای اینکه این کار آسون بشه، انباشته نشه حسابها وقتی رو هم انباشته میشه مشکل میشه، اختلاف حساب زیاد پیدا میشه، ابهام‌ها زیاد پیدا میشه. هرچه زودتر آدم حساب بکشه صاف کنه راحت تره. هر روز حسابی از خودمون بکشیم. خب این راجبه اینکه چرا ما باید محاسبت و نفس داشته باشیم. اونقدر این مسئله مهمه که بعضی از علمای اخلاق، علمای روایات، علمایی که در معارف اهل بیت کار کردن، اصلا کتابی به نام محاسبت و نفس میشه. کتابهایی داریم ما تحت همین عنوان، روایات و آیاتی که در این زمینه هست و بحثایی که در اطراف شد به صورتی کتاب در آورده. اینقدر مهمه. تو کتابهای اخلاقی ما اونجاهایی که دستورالعمل‌هایی برای اشخاص میدن، مهمترین چیزها همین مسئله محاسبه است که دو مرحله قبل هم داره. اول مرحله مشارطه است که آدم اول صبح با خودش شرط کنه که وظایفش رو انجام بده و از گناهان پرهیز کنه. بعدم مراقبه است که در طول روز حواسش جمع خودش باشه. و نهایتاً در آخر شب محاسبه است. البته بعضی از علمای اخلاق دنبال محاسبه یه مرحله دیگه هم به نام مؤاخذه تعیین کردن که حالا وقتی آدم حساب کرده دید اشتباهاتی کرده، برای جبران اشتباهاتش تنبیه هم برای خودش قرار بده. حالا که من امروز این لغزش ها را کردم، برای اینکه جبران بشه فرض کنید فردا روزه بگیرم یا فلان مبلغی انفاق کنم یا فلان مقداری بر خودم الزام کنم، قرائت قرآن کنم یا یک کار خیلی دیگری را که یک جبرانی برای اون لغزش گذشته حساب بشه. به هر حال مسئله محاسبه امر جدی است. صرف این که ما بخونیم و روایات شود اینها، این نتیجه مهمی برای ما نخواهد داشت. مگه تصمیم بگیریم که از امشب شروع کنیم عمل کردن. البته مراتب مختلفی داره، حالا اگر فرصتی شد یا در این جلسه یا جلسه دیگری یه مقدار اشاره میکنم، ولی همین چند دقیقه هم عادت بدیم خودمون رو که یه مروری بکنیم ببینیم چند تا لغزش امروز ازمون سر زده، چند تا کار خوب خدا توفیق داده انجام میدیم. البته مهمترش اینه که لغزش هامون رو حساب بکنیم، ولی خب کارهای خوبم توفیقی است که احتیاج به شکر داره، اونم یک وظیفه است. باید ببینیم چه توفیقاتی خدا به ما داده شکرش انجام بدیم و چه لغزش های خودمون کردیم که باید اونا رو تدارک کنیم. برای مسائل محاسبه نکته های مهمی هست که چند دقیقه دیگه امشب وقتتون رو میگیرم و اگر خدا توفیق داد یه جلسه دیگه دنبال میکنم. اول اینکه آدم راجع به گناه یک دقت بیشتری بکنه که اصلا گناه یعنی چی. خب ما وقتی معتقد هستیم که خدا ما را در این عالم آفریده و به ما اختیار داده، راه خوب و بد رو به ما نشان داده و یک عالم دیگری هست که به اینا رسیدگی میشه، پاداش و کیفرش داده میشه، معناش این است که سعی کنیم این سرمایه عمری که در اختیار داریم بهترین استفاده را ازش ببینیم. این در واقع فلسفه زندگی انسانه. زندگی انسان یعنی چی در این عالم از دیدگاه دین؟ فلسفهش این است که ما اینجا آمدیم در این مرحله تا امتحاناتی را بگذرانیم، یک مراحلی را، مراحل خودسازی داشته باشیم، تکاملی داشته باشیم تا نتیجه ابدی ازش بگیریم. این یک دوران موقتی است، دوران محدودی است. نسبت به آخرت حکم دوران جنین را داره نسبت به زندگی دنیا. چطور نطفه باید در رحم مادر که چند ماهی شرایطی را بگذرونه تدریجا رشد کنه تا آمادگی پیدا کنه برای اینکه در این جهان متولد بشه، این جهان هم نسبت به عالم آخرت حکم یک رحم را داره. منتها یه رحمی که ما اینجا خودمون باید خودمون را رشد بدیم، رشد طبیعی قهری و جبری نیست. یه تفاوت دیگه هم داره و اون این است که مثلا زندگی رحم 9 ماه هست در مقابل 90 سال فرض کنید عمری که ما در اینجا داشته باشیم، یه نسبت روشنی داره. اما این رحمی که ما اینجا هستیم 90 سال که هیچی، اگر 90,000 سال هم عمر بکنیم در مقابل عمر آخرت هیچی، برای اینکه اون ابدی و نامتناهی است. این هر قدرم طولانی باشه محدوده، هیچ مقایسه‌ای نمیشه کرد که عمر آخرت چند برابر عمر دنیاست. میلیون ها برابر، میلیارد ها برابر، هر چی بگیم کم گفتیم، مثلا نسبتی نیست. این فرق هم هست، ولی به هر حال دید ما نسبت به زندگی دنیا اونطور که دین به ما معرفی میکنه، قرآن معرفی میکنه اینه. باید فکر کنیم که اینجا زمینه خودسازی است، زمینه آزمایش است، دار ابتلا است، دار امتحان است. باید خودمون رو بسازیم برای یه عالم دیگری. وقتی با این دید نگاه میکنیم، وقتی این سرمایه رو ما میخوام داریم صرف میکنیم که خانه‌ها صرف خواهد شد، در مقابلش یه وقتی آدم چیزی گیرش میاد که برای زندگی ابدیش خیلی فایده داره، خب اهلا و سهلا اونجا باید خیلی شکر خدا بکنی. این رعا حسنتن استزاد منها. اما اگر دیدیم کاری که کردیم چیزی که در مقابل صرف عمر به دست ما آمده عذاب است، گناه هست، یعنی عامل بدبختی در آخرت، اینو چجور میشه ارزیابی کرد؟ چقدر خسران داریم ما؟ یه وقت آدم معامله میکنه سودی نمیبره، خب آخر میگه خب بالاخره سرمایه‌مون هست یا یه. یه وقت معامله میکنه از سرمایه‌ش هم کم میشه، خب بازم میگه حالا سرمایه‌ش ان شاءالله سعی میکنیم باز دوباره سرمایه فراهم میکنیم یا با همین کم میسازیم. یه وقت آدم سرمایه میده عذاب میخره، این خیلی خسران داریم. گناه کردن یعنی سرمایه‌ای که ما میتونیم عمر افسادت ابدی بخریم بدیم عذاب بخریم. اول یه مقدار در این باره افراد فکر کنیم که گناه یعنی چی، چقدر بدبختی هست. اون وقت تصمیم بگیریم که بیشتر ببینیم چقدر اشتباه کردیم، چقدر لغزش کردیم تا زودتر در صدد جبرانش بریم. مسئله دوم، حالا وقتی فهمیدیم گناه واقعا خیلی بده و باید سعی کنیم ببینیم چقدر گناه کردیم و در صدد جبرانش بریم، یه وقت آدم همینجوری مجموعه میگه خب امروز گناهانی کردیم استغفرالله، خب باید بهتر از ما نگاه نکردن و استغفار نکردنشه. اما خیلی فرق است به اینی که آدم دقیقاً ببینه از صبح تا حالا چقدر وقتشو صرف گناه کردیم. از نظر زمان چقدر وقتی صرف، از نظر عدد چند تا گناه کردیم. باز تنبلی آدم در مقام محاسبه نمیذار آدم بیاد ریزه ها را دونه دونه حساب کنه و ببینه و بشماره و میگه خب حالا این گناهانی کردیم خدایا ببخش بیامرز. این چندون فایده ای نداره. اون وقتی محاسبه در تکامل ما اثر میگذاره و باعث این میشه که روز بعد زندگیمون بهتر بشه، دونه دونه گناه ها را دقیقا حساب کنیم چند تا گناه کردیم، چه گناهان چقدر وقت طول کشید. به نشستیم یه جلسه خوب گفتیم و شنیدیم، حالا توش هم ممکنه یه لغزش هایی شده باشه، چند تا غیبت شد تو این جلسه، به چند نفر اهانت شد. دقیقا حساب کنیم. خب رفتیم تو خیابون، حالا گاهی هم چشممون به نامحرم افتاد، اما چند تا گناه کردیم. حسابش دستمون در میره دیگه. اگر دقت کردیم که شمارش رو داشته باشیم بگیم چقدر وقت ما صرف این کار شد، اون وقت تصمیم میگیریم که فردا کمش کنیم. بله همیش خب برای گناهی کردیم، خب فردا هم گناه کردیم بازم یه استغفاری میکنیم. این مسئله مهمیست که راجع به کمیت گناه ها از نظر تعداد و از نظر زمانی که وقت صرفش رو دقت کن. مسئله بعد راجع به کیفیت گناه. خب گناه گناه هست، اما یک گناهی است که مثل 70 سال گناه دیگه اهمیت داره. این گناه یک لحظه است. اگه 1 سال طول بکشه چقدر میشه؟ اگه 70 سال طول بکشه چقدر میشه؟ وقت بعضی از گناهان لحظه‌ای داریم که مثل 70 سال گناه کردنه. فرق بین صغیره ها و کبیره ها را بشناسیم. اگر درباره غیبت باور داریم، اون روایاتی که درباره اهمیت غیبت هست که گناهش با چه گناهانی مقایسه شده، اون وقت بیشتر حواسمون رو جمع می‌کنیم. نگیم غیبت هم کردیم حالا اینم یه گناهیست مثل یه گناه صغیره دیگری. خیلی فرق است بین گناه. و نکته بالاتر این که درسته که ما گناه صغیره داریم، گناه صغیره خیلی اهمیتش در مقابل گناهان کبیره کمتری، اما استخفاف به گناه خودش از کبایره. اگه آدم گفت این چیزی نیست، خود همین که گناه را کوچک بشماریم بگیم این چیزی نیست، این مهم نیست، اگه باشه همینا باشه، خود استخفاف به صغایر یکی از کبایر. یه وقت آدم یه گناهی میکنه با شرمندگی، خیلی هم ناراحت میشه، وقتم یادش میاد پشتش میلرزه که چرا این اشتباه کردم، چرا چشمم رو حفظ نکردم، چرا زبانم رو از این کلمه نابجا حفظ نکردم. هر وقت یادش میاد میلرزه، میترسه، شرمنده است. بعدم نه بابا حالا اینا که چیزی نیست، که باشه همین از همینا باشه. این حالت استخفاف به گناه خودش از گناهان کبیره است. بسیار اهمیت داره و این از دامهای بزرگ شیطانه که آدم رو غافل میکنه، میگه این گناه اینا چیزایی نیست، ما که علیاذ بالله شرابی نخوردیم، زنایی نکردیم، اینا دیگه حالا قابل بخشیشه. همین نظر استخفاف به گناه کردن این کار رو خیلی مشکل میکنه. مسئله دیگه که باید توجه داشته باشیم اینه که ترک واجبات هم یک نوع گناه هست. خب البته باز فوراً به ذهن ما میاد که آقا ما که نماز رو ترک نمی کنیم، روزه ما رمضان هم که ترک نمی کنیم، چه واجبی ترک کردیم؟ و باز دام شیطان همینجاست. بسیاری از تکالیف واجب هست که مورد غفلت ماست. حتی من و شما هم که دائما سر و کارمون با فقه و حلال و حرام و کلمات اهل بیت و آیات کریمه قرآن هست، بازم غفلت میکنیم که چنین واجباتی داریم. بر والدین، صله رحم، قضای حاجت مؤمنی که به ما رو آورده و اظهار حاجت کرده، و بسیاری از واجبات دیگری که از این قبیل است. ما ممکنه سال بیاد و بره یادمون نباشه که یک واجبی هم به نام صله رحم داریم. ببینیم ما چند تا رحمی داریم که صلهشون واجبه، چگونه باید اینا رو صله کرد، چند تا خویشاوندی داریم که یه احوالی باید ازشون بپرسیم، احتیاج به کمکی به ما دارن که در حد توانمون کمکی به اونها بکنیم. این واجبات اصلا خیلی هاشو فراموش میکنیم، غفلت میکنیم. در مقام محاسبه اینا رو باید به خاطر داشته باشیم، نکنه یک واجبی از ما ترک شده باشه تا برسه به تکالیف واجبات اجتماعی، واجبات سیاسی. الحمدلله به برکت انقلاب مردم ما به مسائل واجبات سیاسی اجتماعیشون توجه پیدا کردن، ولی یک زمانی بود هنوزم بسیاری از مردم هستن غفلت دارن از این مسائل. اینا جز تکالیف حساب نمی کنه. واجبات فرهنگی، امر به معروف، نهی از منکر، ارشاد جاهل، مبارزه با ظلم، مبارزه با انحرافات عقیدتی، مبارزه با انحرافات فکری، انحرافات دینی، اینا از اهم واجبات است. کوتاهی کردن در اینها یعنی گناه، یعنی گناه کبیره. به هر حال غفلت نکردن از واجباتی که ما داریم، به اینا را به حساب بیاریم، ببینیم امروز تکالیفی که داشتیم انجام دادیم یا نه. وقتی میتونیم اول یک جدولی از تکالیف فراهم کرده باشیم، اگر نکردیم برای فردامون این کار را بکنیم، توجه کنیم به این که فردا چند جور کار داریم، چند جور تکلیف داریم. واجباتی که نسبت به همسر داریم، نسبت به فرزند داریم، نسبت به همسایه داریم، نسبت به خویشاوند داریم، اینا هم تکالیفه، نباید ازش غفلت کرد. مسئله دیگه، گاهی ما دلمون خوشه که وظیفه‌ای رو انجام دادیم، تکلیفی داشتیم انجام دادیم، غافل از این که یا در همون حال درست انجام نشده و یا اینکه بعد خرابش کردیم. ما وظیفه‌مون اینه که نماز بخونیم، دلمون هم خوشه که امروز الحمدلله نماز جماعت شرکت کردیم. بندم مثلا دلم خوش هست که در اینجا امام جماعت بودم و چقدر ثواب داره امامت برای یک جماعتی. اما آیا در این نماز، نمازم درست بود؟ توش ریا نبود؟ چه امامش چه مأمومش؟ چه بسا من در همین نماز کاری کردم که نمازم فاسد شده اصلا، نه تنها برای من ثوابی به جای آورده، گناه هم برای من ایجاد کردی. ببینم تازه این تکالیفی که انجام دادم درست انجام دادم، شرایطش رعایت شده یا نه. بنده ای که حالا دارم برای شما سخنرانی میکنم، آخر شب اگه توفیق پیدا کردم محاسبه کنم، میگم به به امشب عجب ثوابی کردیم، ما یک مجلس موعظه‌ای داشتیم، اما هر کلمه‌ای که گفتم آیا اینا رو برای خدا گفتم یا گفتم که شما میگید به به؟ و دنبالش عجب و غروری که عبادت گذشته را خرابش بکنه، یا منتی که باعث این بشه عمل خیر رو که آدم برای دیگران انجام داده باطل بشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ممکنه شما زحمت فراوانی کشیدید برای برادر دینیتون یه خانه براش خریدید، حالا با این ساکه برای ما نمیاد دیگه، حالا بشه مثال های گنده میزنم که یه خود روشن‌تر بشه. فرض کنید یکی از برادرای دینی یه پولی داشت از ارثیه بهش رسیده بود و دید هم مباحثش خونه نداره، یه خونه خرید مفت و مجانی بهش داد، درست؟ فردا سر مباحثه یا این مناسبت دیگری گفت بله اگر ما این وقت اون پول را نداده بودیم به تو چیکار میکردی؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، منت گذاشتن عمل خالص گذشته را باطل میکنه. اون وقت شما قصدتون خالص بود، درست هم انجام دادید، اما متاسفانه منت بعدی اومد خراب شد. و در روایات داریم بسیاری از کارها هست که کارهای گذشته را خراب میکنه. به اینا باید توجه داشته باشیم. انشاءالله خدا توفیق بده که هم اعمال را درست انجام بدیم، هم توفیق محاسبه سازنده به ما مرحمت کند. پروردگارا تو را به مقام و منزلت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قسم میدیم، ما را از پیروان راستین این خاندان قرار بده. روح امام و ارواح شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.